ما به این آمار مغرور نشیم، ما چون خیلی عقبیم، سرعتمون رو باید به همین کیفیت حفظ کنیم. خب یک کمی افت کرد، به این شکل حفظ نشد. علم در دنیا تحولاتش خیلی سریعه، میبینید دیگه، شما خودتون همه اهل علمید، میبینید تحولات علمی دنیا چقدر سریعه. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کارو کی باید بکنه؟ شما، نخبگان. البته دانشگاه ها مسئولن، مراکز علمی گوناگون، پژوهشکده ها و امثال اینا همه مسئولن، لکن عامل اصلی فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شماست. البته من جلو انواع دیگر جهاد شما رو نمیگیرم، مثل جهاد مالی و امثال اینا، جهاد تبیینی فلان، لکن جهاد عمده شما نخبگان عبارت است از همین حرکت علمی و خیزش جدید علمی و پیدا کردن تفوق علمی بر رقیبان و بدخواهان. ما باید تفوق علمی داشته باشیم، ما دشمن داریم، دلایلی داره دیگه، حالا جایی بحثش اینجا تو این جلسه نیست. ما دشمنان، یعنی همه کشورها، همه ملت‌ها رقبای بدخواهانی، دشمنانی دارن، ما بیشتر از خیلی از کشورهای دیگه. باید با تفوق علمی بر اونها غلبه پیدا کنیم، کما اینکه اگر در جایی غلبه هم داشتیم بر اثر همین تفوق علمی و فناوری بوده. این هم این مسئله. من اینجا یادداشت کردم برتری علمی و فناوری گاهی میتوانه دست دشمن رو از ضربه وارد کردن به جمعیت های بزرگی مثل غزه و زاویه کوتاه کنه. ما اگر چنانچه از لحاظ علمی در زمینه تسلیحات مثلا فرض بفرمایید از اینی که هستیم مبالغ جلوتر بودیم، یقینا در اوضاع منطقه اثر میگذاشت. میتوانستین آتش های سوزنده دلها و جانها رو مانع از افروختن این آتش ها بشه، اونها رو خاموش کنه. حرکت علمی، تفوق علمی چنین چیزهایی هم داره. البته علل اجاله هم توصیه بعدی به نخبگان تشکیل شرکت های دانش بنیانه. ما تعداد شرکت های دانش بنیان، اونی که در پایان برنامه پیش بینی شده، ظاهرا 30,000ه که خب فاصله داریم با اون خیلی. بایستی به معنای واقعی کلمه، البته نشان افتخار شرکت دانش بنیان رو پایین نباید آورد، نباید جوری عمل کرد، جوری شرکت تشکیل داد که به معنای واقعی کلمه دانش بنیان نباشه. بایستی به معنای واقعی کلمه دانش بنیان باشه و سختگیری های لازم در ارزیابی ها انجام بگیره، اما تعداد باید زیاد بشه. این کار نخبگانی است. من عرایزم تمام شد. به مسائل غزه و لبنان همونطور که عرض کردم انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و اون این است که در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. اینا اگر شرشون را از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقه شون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. یه روز یک کشوری رو تحریک میکنن، یک کسی مثل صدام رو تحریک میکنن، اونجور قضایای سخت و تلخ به وجود میاد. یه روز او نیست، پشتیباناش هم نیستن، محبت بین دو کشور میشه مثل راهپیمایی اربعین که شما از نزدیک دیدید خودتون. یعنی اینجوریه مسئله. با دیگر کشورها هم همینجور. حضور اون کسانی که امروز دم از آرامش منطقه میزنن و دروغ میگن، حضور خود اونها اساس اصلی مشکلات این منطقه است. ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت‌ها شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
سید مقاومت رو همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق المقاومة. أما نحن في حركات المقاومة، نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه ويجب أن نحمل رايته.
سيد مقاومة، بخشی از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين ابو القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا.
سلام به همه شما و رحمت الله و برکاته. خداوند در قرآن می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند از مؤمنین جانهای آنها را و اموال آنها را طلب کرده است و در برابر آن بهشت را عطا می کند. در راه خدا می جنگند، کشته می شوند و دشمنان را می کشند. این وعده حق خداست، در تورات، در انجیل و در قرآن ذکر شده است. و چه کسی از خدا وفادارتر به عهدش هست؟ پس به این بیعتی که با خدا کردید مژده باد و این فوز بزرگی است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه. خب 40 روز تقریبا از شهادت دو فرمانده بزرگ هم و عزیز و گرانمایه هم میگذرد، حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی مهندس، آقای جمال جعفر در واقع ایشون، و برادران شهیدی که همراهاشون بودن، از مجاهدان ایرانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس و از مجاهدان عراقی در نیروی حشد الشعبی عراق کسانی که به این شهادت مشرف شدند در فرودگاه بغداد همراه این دو فرمانده بزرگ. خب این انقلاب که مقاومت کرد، پایداری کرد از روز اول با همه جنگ‌های نظامی، امنیتی، ترورها و جنگ‌های اقتصادی، تحریم‌ها، محاصره‌ها، جنگ‌های رسانه‌ای، جنگ‌های روانی، اولا به فضل خدا و حضور مردم در همه میدان‌ها، در همه چالش‌ها و در همه مراحل و همیشه در دو تا بدرقه تاریخی شه و شهدا، شهدای مقاومت حاج ابو مهدی و حاج قاسم که مردم هم به خوبی نشان دادن و در تظاهرات 22 بهمن هم مردم خوب این را تجلی کردند و نشان دادن، همه اینها نشان دهنده یک پیام قوی است برای دشمن و برای دوست. خب برای دشمنی که همیشه امیدوار بود که نظام جمهوری اسلامی ایران فرو بپاشد از داخل و انقلاب سرنگون بشود و همیشه امیدوار بودن که جشن بگیرن در تهران در سال روز جشنهای کریسمس. آقای جان بولتون را میگویم اگه یادتون باشه، این پیامی است به دشمن، ناامید شو، و یک پیامی هم به دوست هست، به دوستان، همه دوستان بدانند، دوستان مظلوم، مستضعف و مقاومان و مجاهدان در منطقه ما و در کل جهان این پیام را دریافت کردن که تکیگاهی دارند به یک تکیگاه قوی و قدرتمند و هرچه روزها پیش می رود و چالشها بیشتر می شود این قلعه محکم استحکامش بیشتر می شود و پایداریش بیشتر می شود. برگردیم به فرماندهان شهیدمون. من همیشه صحبت می کردم در مورد ویژگی های مشترک این سه تا فرمانده شهید حزب الله. امروز با پیوستن شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید فرمانده شهید حاج ابو مهدی مهندس به این کاروان فرماندهان شهید دوباره مجدداً این ویژگی های مشترک تکرار می شود. اشتراک اینها بین شیخ راغب، سید عباس، حاج عماد، حاج قاسم و حاج ابو مهدی جمال جعفر، ایمانشون مشترک بود، پایبندیشون به آموزهای اخلاقی، انسانی، وجدانی، دینی، اخلاص در عمل، راستگویی و صداقت، دوست داشتن هم نوعان و انسانها، تواضع و کمک، تواضع شدید و شجاعت بزرگ و مثال زدنی است که کسی فکر نکنه بزدل بودن، خیلی شجاع بودن، هم و غم مردم را به دوش می کشیدن، مسئولیت پذیر بودن، خیلی ها می تونستن زندگی عادی داشته باشن، با خانواده هاشون شب نشینی کنن، برن مسافرت، برن سالهانشون را طی کنن، بگذرونن. خب می تونستن خانواده خودشون را فقط بچسبن، اما دیدن ملت خودشون، امت خودشون، مردم مظلوم را که در اطرافشون هست دیگه نمی تونن ساکت باشن. این ویژگی این فرماندهان شهید است که اینها همیشه هم و غم و مسئولیت پذیر بودند. از ابتدای نوجوانی، از ابتدای جوانیشون مسئولیت پذیر و دلسوز بودند، آمادگی همیشگی برای جانفشانی داشتند، وارد شدن به چالش ها و به همه خطراتی که بود، میدان هایی که پر از خطر بود وارد می شدند، اعتمادشون به خدا بود، امیدشون به آینده بود، جهاد مستمر، کار کردن شبان روزی بدون خستگی، ساختن دستاوردها و پیروزیها و عشق به شهادت، از نوجوانی و جوانی این را داشتن، امیدوار بودن به لقاء پروردگار. این ویژگی های مشترک این هاست که و در آخر هم شهادت را نائل شدن در راه خدا به دست قاتلین انبیا، به دست قاتلین وجدان و انسانیت و قاتلین ادیان آسمانی و بشریت در این زمان، آمریکایی ها و صهیونیست ها را میگویم و از دیگر صفات مشترک اینها زندگی اینها زندگی بزرگی بود و شهادتشون هم خیلی بزرگ بود و آثار به جاموندن از آنها در زندگی و در حیات ما خیلی بزرگ است، در بین ما و در بین امت و ملت خودشون خیلی بزرگ بود. این شهدا که ما الان سال روز شهادتشون را دور هم جمع می شویم، بدون هیچ تعارفی این صفات را می گوییم که و می دانیم که این صفات بالاخره این ویژگی ها خواهر بزرگ ما هم خانم ام یاسر همسر سید عباس هم همین ویژگی ها را داشت. این شهدا بدون هیچ گونه تعارف در زندگی پربرکت اینها آنچه که ما از اینها دیدیم، شنیدیم، خواندیم، از کارها، صحبتها، وصیت‌نامه هاشون، دستاوردهاشون، پیروزی هاشون و غیره، همه اینها شهادت میدهد به این صفات و این ویژگی های مشترکی که اینها داشتند. وقتی که میخوانیم وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی که من توصیه میکنم کسی که اون رو نخونده بخواند، وقتی که این وصیت‌نامه رو میخوانیم میبینی که خودت را در برابر یک مرد عارف، عاشق، همه لحظه های زندگیش برای خدا بوده و مشتاق دیدار پروردگار بوده و خواهان نزدیکی و قرب به خداست و شبان روز برای این لحظه و با خاطر اون ساعت کار میکرد و خودت را میبینی در برابر یک فرمانده مجاهد بزرگ که تمام قصه های اسلام و ملت و امت خودش را به دوش میکشید و آنها را راهنمایی میکرد و خطرها را برطرف میکرد با تمام اخلاص و تواضع و بصیرت. همچنین وقتی که گوش میدهیم به آن چیزی که پخش شده از وصیت‌نامه آقای ابو مهدی مهندس، باز هم آقای ابو مهدی هم همین گونه بود، شیخ راغب هم همین گونه بود، سید عباس و حاج عماد هم رضوان الله علیهم همین گونه بودند. این نمونه ها در کاروان فرماندهان شهید ما که هنوز هستیم و زنده ایم، برای ما، برای نسل ما و برای نسل های آینده و نسل های فعلی و آینده، برای همه طرفداران و امت ها و ملت ها تقدیم می کند این رمز قدرت و نماد مقاومت. مقاومت فقط سخنرانی و شعار نیست، فقط یک سری کلمات پر در زرق و برق نیست، اینها مجسم کردند مقاومت را و در زندگیشون مجسم شد، در شهادتشون مجسم شد تمام آموزه های انسانی، دینی، ایمانی و اخلاقی و جهادی را مجسم شد در برابر چشمان همه و چشمان همه ما و مردم و برای ما یک مکتب و یک مدرسه زنده باقی گذاشتند که باید از اون یاد بگیریم، درس بگیریم. صحبت میکنیم در مورد یک جهان الگویی یا یک جهان نخیر، در مورد همین مردان خدای صحبت میکنیم که در همین زمین هستن، در آسمان نیستن. ما دیدیم اینها رو، با اینها بودیم، صحبت کردیم، صداقت و اخلاص و شهادت اینها رو دیدیم. این ویژگی های برادران و ای خواهران برای ما تفسیر میکند یک حقیقتی را، راز ارتباط قلبی و عاطفی بین مردم و بین این فرماندهان شهید. خب ما خیلی مشارکت کردیم، همه ما بالاخره در مناطق مختلف، در تشییع شهید شیخ راغب، سید عباس شهادتشون تشییع کردیم، در بعلبک، در بعا، در بقا، در حتی زیر بارون و برف، و دیدیم تشییع جنازه حاج عماد، همه با چتر اومده بودن تا رسیدن به گلزار شهدا، و دیدیم هزاران هزاران نفر دیدیم که در شهرهای عراق، کاظمه، نجف، عراق، بصره و کربلا و در میلیون ها نفر در ایران را دیدیم. این یک تشییع پیکر سیاسی نیست، کسی نیومدن، فقط ملت نیومدن فقط شعار سیاسی بدن. من قبلا گفته بودم که وقتی که مردم می آمدن به خیابان ها، میلیون ها نفر می آمدن در اهواز یا در مشهد یا در قم مقدس یا تهران یا کرمان در تشییع شهدا. ما دیدیم بعد از نماز صبح ماندن تا غروب آفتاب، خب یعنی قبل از طلوع و بعد از غروب آفتاب، و میبینی همشون میلیون ها نفر ساعت ها در سرمای شدید، میبینیشون همه غمگینن، گریانند و همه بغض گرفته گلوهای اینها را. برای از کجا اومده این همه عشق و این همه دوستی به اینها؟ خیلی ها اصلا حاج قاسم را ندیده بودن، نه نماینده مجلس بوده، نه وزیری بوده در حکومتشون که بشناسنش، اصلا شاید حتی تا حالا عکسش هم شاید ندیده بود مگر سالهای اخیر که رسانه ای شد. این همه عشق و محبت از کجا آمده و این عاطفه و این احساسات در ایران، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در فلسطین، در افغانستان، در پاکستان، در هندوستان، بحرین، در خیلی از کشورهای جهان، اروپا، که خیلی ها آمدن ابراز احساسات کردن به خاطر اینکه اینها مردان خدا بودند، اینها اولیاء الله بودند، اینها مردان ویژه خدا بودند، خودشون را در اختیار و جانشون و عمرشون و جوانیشون را در اختیار خدا قرار دادند و خداوند هم به خاطر همین در دل مردم محبت و دوستی و عشق ایجاد داده و این وعده قرآنی است. خداوند آنها را عزیز کرد در دنیا با جهادشون و با شهادتشون، همونطور در آخرت هم آنها را عزیز می کند. خداوند وعده داده به مجاهدان، این هم همچنین به برکت همین ویژگی های مشترک است. و با هر شهیدی که از اینها به خاک و خون می افتاد به یک مرحله جدیدی منتقل می شدیم، مرحله یک گام پیشرونده، وسیع‌تر، قوی‌تر منتقل می‌شدیم و این از برکات خون این شهداست، خون پاک و اخلاص اینهاست. در ابتدای راه مقاومت خونهای شیخ راغب هر ما رو به یک مرحله جدید وارد کرد، خیلی فرق داشت با مرحله قبلش، قبل از شهادتش. شهادت سید عباس هم ما رو به یک مرحله جدیدتری وارد کرد، فرق داشت با مرحله قبل از شهادتش و همچنین شهادت ام یاسر و فرزندشون حسین هم یک توان فوق‌العاده‌ای داد به مقاومت. حاج عماد هم شهادتش هم ما را به یک مرحله جدید وارد کرد. اختلاف مختلف بود با من، قبلا توضیح دادم در سخنرانی‌های قبل، نمیخوام دوباره تکرار کنم و اطاله وقت کنم. امروز هم همچنین شهادت این دو فرمانده حاج قاسم و حاج ابو مهدی مهندس مقاومت را، نه فقط مقاومت در لبنان، نه فقط در فلسطین، بلکه در کل منطقه، محور مقاومت را وارد یک مرحله جدیدی وارد کرد و جمهوری اسلامی ایران را و منطقه را وارد یک مرحله دیگری وارد کرده است، حساس و سرنوشت ساز. مردان مقاومت و تمام طرفداران مقاومت در این مراحل گذشته خون شهید راغب، وصیت‌نامه سید عباس و حاج عماد، خون و وصیت‌نامه‌های آنها را به دوش کشیدند در همه چالش‌ها و تحولات، تحولات کیفی یا کمی یا مقاومت. و مردان مقاومت همیشه اهل این دستاورد و این پیروزی‌ها بودند و لایق این مسئولیت بودند و توانستن ادامه بدهند. امروز هم مقاومت، محور مقاومت و طرفداران مقاومت در برابر یک چالش جدیدی هستند، در برابر این تحول بزرگی که در منطقه پیش آمده است. خب برگردیم در مورد تحولات منطقه. ای برادران و ای خواهران، دولت آقای ترامپ، حالا افزون بر همه جنایت‌های زیادی که تا حالا مرتکب شدند، دو تا جنایت بزرگ انجام داد، خب ارتباط داره با تحولات منطقه. گوش بدید، اولین بار وقتی که ترور کردند حاج قاسم و ابو مهدی و برادران همراهشون را در مسیر فرودگاه بغداد، در یک عملیات ترور واضح و روشن و شفاف و رسما اعلام کردند. و اگر ملاحظه کردید از روز اول تا الان هر روز اینها حالا معمولا نمیگم هر روز، هر وقت آقای ترامپ بخواد صحبتی کند همیشه به این موضوع ترور حاج قاسم اشاره میکنه. البته خب اینها دلایل خودش داره، حالا بعدا میگم. خب جنایت دومشون اعلام آقای ترامپ موضوع معامله قرن، به نام معامله قرن، اون طرح موسوم به توافق قرن. خب جنایت اول در خدمت همون جنایت دوم بود و هر دو جنایت اینها در خدمت هیمنه و استبداد و تسلط و یغما بردن خیرات منطقه در غرب آسیاست. خب جنایت اول را ما قبلا صحبت کردیم، اما جنایت دوم یه مقدار اینجا بیستیم و توقف کنیم، صحبت کنیم. آنچه که به اسم معامله قرن نام گذاشته شده، خب در ظاهر اولا که معامله نیست، درسته، اشتباهه. چرا که خب یک طرف است، معامله باید دو طرفه باشه. خب دو، خب طرف مقابل که حالا حداقل فلسطینی ها، حالا اگر اینها به رسمیت میشناسن، نه کسی به اونها مشورت کرده، نه صحبتی کرده، نه مطرح کرده، فقط دیکته شده به اینها. خب فلسطینی ها میگوین ما اصلا خبر نداشتیم چیزی که اصلا اینها نوشتن و املا کردن و دیکته کردن در کنفرانسشون در کاخ سیاهشون. خب لذا این معامله نیست، این طرح ترامپ برای نابودی کشاندن موضوع فلسطین. و اگر بخواهیم دقیقا آن را توصیف کنیم، صادقانه بگوییم، یک طرح اسرائیلی است برای پایان دادن به موضوع فلسطین که آقای ترامپ خودش به عهده گرفته است. و همیشه صهیونیست‌ها را میگفتند در طول این مسیر مذاکراتشون. خب در مضمون یک نابودی کامل و ذلیلانه ای برای موضوع فلسطین است و حقوق ملت فلسطین و همچنین و حقوق امت عربی در منطقه است، چرا که جولان را هم در بر گرفته و لبنان هم در بر گرفته، قدس شریف، مناطق جزیره‌ای، حاکمیت، دریا، آسمان، آوارگان، شما شنیدید در مورد، من دیگه خیلی نمیخوام توضیح بدم این موضوعات را. در نهایت برای فلسطینی ها یک شبه دولتی است که نمیتونه ادامه حیات داشته باشد. وقتی که نقشه رو نشون میدهند، همین معامله قرنی که آقای ترامپ گفته، نقشه فلسطین، من دیدم در برخی رسانه ها، حالا برخی ها خوب درست کردن، حالا اینو ورداشتن، گفتن شما چگونه یک نقشه رو میکشید، حالا فقط اون جزیره هاشو جدا کردن برای این دولت مثلا فلسطین. خب رفتن در خیلی از جاها نشون دادن، گفتن آقا ببینید این نقشه فلسطین است. هیچ کس نگفت آقا واقعا این نقشه ای کشور است؟ هیچ ملتی، هیچ جریانی در زمین نمیتونه قبول کنه به هم کشوری با این نقشه جغرافیایی. به هر حال این جنایت دومی که در کاخ سیاه مرتکب شده، آیا برای این طرح اینها، حالا نمیگم معامله، برای این طرح ترامپ آیا موفقیتی نوشته خواهد شد؟ خب اینها بالاخره باید با مواضع پایدار مقایسه بشود. اولا آمریکایی ها همیشه قلدر نخواهند بود، خیلی ها قبل از اونها هم قلدر خیلی قوی تر بودن، طرحهای بزرگتری دادن و شکست خورد. چرا؟ چرا که ملت ها تصمیم گرفتند و دولت ها تصمیم گرفتند که آن را نپذیرند و مقاومت کنند و در نهایت ملت ها و حکومت های مقاومه پیروز شدند و این طرحها را ناکام گذاشتند. خب امروز در تحولات فعلی در طرح آقای ترامپ، مهمترین چیزی که وجود دارد مواضع فلسطینیان است. ملت فلسطین اجماع دارند، گروه های فلسطینی سیاسی و نظامیشون اجماع دارند، حکومت خودگردان، سازمان صاف و همه موضع قاطعانه گفتن که ما قبول نمی کنیم و این طبیعی است و ما همه را توقع داشتیم. شاید بین خودشون اختلاف دارند که چه چیزی بپذیرن چه چیزی نپذیرن، چه کسی که به فلسطین بحر تا نهر پای بند است و چه کسی به فلسطین سال 67 میلادی پای بند است و 48 میلادی. بالاخره شما یک فلسطینی پیدا نخواهی کرد که این طرح و این نقشه را که قدس شریف و مقدسات اسلامی و مسیحی را به صهیونیست ها تقدیم کنه. هیچگاه پیدا نمی کنید در ملت فلسطین یک نفری، گروهی، جریانی که این را قبول کند. این در واقع سنگ بنای